ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شمار کشته شدگان انفجار بمب در گذرگاه مرزی پاکستان و هند به 55 تن رسید. نیروی هوایی کانادا برای نخستین بار به مواضع داعش در عراق حمله کرد. نخست وزیر فعلی جدایی طلبان دونتسک برنده انتخابات در شرق اوکراین شد. تعداد افرادی که در جریان انفجار بمب در گذرگاه اصلی مرز پاکستان و هند در ایالت پنجاب جان خود را از دست دادند به حداقل 55 تن رسید. رئیس پلیس پنجاب به خبرگزاری فرانسه گفته که این انفجار انتحاری بوده و بر اثر آن حداقل 55 تن کشته و 120 تن مجروح شدند. این انفجار عصر یک شنبه در تنها گذرگاه مرزی میان هند و پاکستان به نام واگا در شرق لاهور رخ داد. گفته می شود فرد بمبگذار خود را در میان جمعیت انبوهی منفجر کرده که از تماشای رژه نظامی برمی گشتند. ارتش کانادا روز یک شنبه نخستین حمله هوایی خود را به مواضع نیروهای داعش در کشور عراق انجام داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع کانادا در بیانیه اعلام کرده است که نیروی هوایی کانادا روز یک شنبه به مواضع داعش در اطراف شهر فلوجه در مرکز عراق و در غرب بغداد حمله کرده است. وزیر دفاع کانادا در بیانیه اش اعلام کرده است که این حملات نشان دهنده موضع قاطع کانادا در مبارزه با تروریسم است. گفته می شود الکساندر زاخارچنکو رهبر جدایی طلبان اوکراین با کسب 81% آرا برنده انتخابات در شرق اوکراین و در منطقه جدایی طلب دونتسک شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز در ساعات ابتدایی صبح امروز دوشنبه رئیس کمیسیون انتخابات جدایی طلبان شرق اوکراین اعلام کرد که بیش از 1 میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردند و آقای زاخارچنکو برنده این انتخابات شده است. زاخارچنکو نخستین رئیس جمهور منطقه‌ای خواهد بود که خود را جمهوری خلق دونتسک می‌نامد. سمیر جعجع یکی از شانس‌های اصلی احراز پست ریاست جمهوری در لبنان می‌گوید که احتمالاً در آینده نزدیک انتخاباتی در لبنان برگزار نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای جعجع در این رابطه گفته است که بحث انتخابات ریاست جمهوری در لبنان به کل خاورمیانه وابسته است و به دلیل وضعیت موجود احتمالاً در آینده قابل پیشبینی انتخاباتی در این کشور برگزار نخواهد شد. بیش از 5 ماه است که پست ریاست جمهوری در لبنان خالی مانده است. لبنان تنها کشوری در خاورمیانه است که رئیس جمهورش باید مسیحی باشد. داوود زارعیان مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران میگوید دکل‌های موجود در شهر تهران تنها دکل‌های مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه نیستند و به نهادهای دیگر نظیر نیروی انتظامی و افرادی که مجوز بی سیم دارند نیز تعلق دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای زارعیان در واکنش به خبر بدون مجوز بودن 80% از دکل‌های ارتباطی موبایل در تهران این نکته را بیان کرده است. و عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران اعلام کرده است که دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 20 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. در حالی که بیش از 3 هفته به پایان مهلت توافقنامه ژنو برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای باقی نمانده، کمیته هسته‌ای مجلس اقدام به تدوین طرحی کرده تا اعضای تیم هسته‌ای ایران را موظف به رعایت خطوط قرمز جمهوری اسلامی کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن نیویورک داشتم، ابتدا از ایشان پرسیدم که آیا چنین طرحی به معنای آماده شدن گروه‌های تندرو برای ایجاد خلل در مذاکرات هسته‌ای است؟ مجید محمدی:
اینها آخرین تلاش هاست در آخرین روزها. اگر ما به حرکت کسانی که مخالف با مذاکرات هسته‌ای بودند از ابتدای دولت روحانی نگاه بکنیم، به نظر من سه مرحله قابل تشخیص هست. در مرحله اول اقدام کردن به تبلیغات خیابانی و بعد هم اون گردهمایی دلواپسین برای ذکر مشکلاتی که توافق هسته‌ای میتونه برای کشور به بار بیاره. در مرحله دوم تلاش کردن برای بی‌اعتبار کردن تیم مذاکره کننده هسته‌ای بر اساس معیارهای جمهوری اسلامی، مثل نقض حقوق هسته‌ای یا متهم کردن آقای ظریف به طرح منازعات داخلی در مذاکرات. در مرحله سوم به نظر من که همین یکی دو هفته هست، سه تاکتیک رو دارن دنبال میکنن. یک تاکتیک ذکر بی‌نتیجه بودن مذاکرات هست از سوی آقای خامنه‌ای که این رو آقای سید حمید روحانی مطرح کردن. تاکتیک دوم ادامه اون بحث نقض حقوق هسته‌ای کشور هست با طرح مسئله محدود کردن سانتریفیوژها، و تاکتیک سوم هم عدم نتایج اقتصادی به دلیل توافق این یک سال گذشته هست که مرتبا در رسانه‌های اقتدارگرا این موضوع ذکر میشه که در همین یک سال هم تعلیق برخی از تحریم‌ها نتایج چندانی برای کشور به بار نیاورده. همه اینها در جهت بی‌نتیجه نشان دادن مذاکرات هست و به بن‌بست رساندن مذاکرات.
با توجه به اینکه آیت الله خامنه ای در تیر ماه سال جاری گفته بود نیاز قطعی کشور در بحث ظرفیت غنی‌سازی 190 هزار سو هست، به نظر شما هیئت مذاکره کننده ایران طی زمانی که از تیر ماه تا الان داشته موفق شده با رهبر جمهوری اسلامی در مورد تعداد سانتریفیوژها به تعدیلی برسه؟
من فکر میکنم هم تیم مذاکره کننده و هم شخص آقای خامنه‌ای میدانند که وقتی مذاکراتی در جریان هست هیچ طرف نمیتونه به حد اکثر انتظارات و حد اکثر مطالباتش برسه. اون سخن آقای خامنه‌ای در واقع سقف انتظارات جمهوری اسلامی رو بیان میکنه و این به معنای این نیست که در نتیجه مذاکرات چنین چیزی حاصل خواهد شد، اما ادامه مذاکرات نشون میده که هم آقای خامنه‌ای و هم تیم مذاکره کننده به دنبال نوعی توافق هستند. آنچه که از پیشنهادات گروه 5+1 تا کنون برآمده این هست که وضعیت موجود رو تا حد زیادی تثبیت کنند یا چیزی کمتر از وضعیت موجود. امروز جمهوری اسلامی چیزی در حدود 9400 اونچه گفته شده سانتریفیوژ در حال کار داره. بالاتر از این امکان واقعی و امکان عملی نداره که از دل مذاکرات بیرون بیاد. هر گروهی و هر جریانی که چیزی رو بالاتر از این مطرح میکنه به دنبال متوقف کردن مذاکرات هست. من مطمئن هستم که آقای خامنه‌ای و تیم مذاکره کننده، همونطور که آقای ولایتی هم گفتند که آقای خامنه‌ای در جریان مذاکرات هست و تا کنون چیزی برخلاف روند مذاکرات ایشون مطرح نکرده، مطمئن هستم که حد اکثر وضعیت موجود رو مجبور خواهند بود بپذیرن اگر بخواهند توافق کنند. اگر بحث بر سر این بوده است که زمان رو کش بدند یا اینکه مسائل رو احاله به محال کنند یا احاله به تعلیق بکنند، اون حرف دیگری است.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتوند بکنند.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
یک شنبه 2 نوامبر 11 آبان ماه نخستین روز جهانی پایان دادن به مصونیت عاملان جنایت علیه روزنامه‌نگاران از مجازات بود. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای نوشته است که با بسیج افکار عمومی خواهان اعمال فشار بیشتر بر مسئولان حکومتی است تا عامران و عاملان این جنایات به دست عدالت سپرده شوند. این سازمان به 10 مورد بارز از این دست در جهان نیز اشاره می کند تا ابعاد و اشکالی از مجازات را تصویر کند. در میان آنها نام پیروز دوانی، روزنامه نگار مفقود شده ایرانی هم به چشم می‌خورد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، در این باره به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده است.
این روز با توجه به همه مصوبه‌های سازمان ملل روزیه برای یادآوری این امر که روزنامه‌نگاران کشته می‌شوند، بیش از 90% پرونده‌هاشون حقیقت در آن روشن نمی‌شود و هیچ گونه دادرسی و دادخواهی در این رابطه انجام نمی‌شود.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خودش به این مناسبت نوشته روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات برای عاملان جنایت علیه روزنامه نگاران روزی است برای گرامی داشته یاد قربانیان و همچنین یادآوری وظیفه تضمین امنیت روزنامه نگاران به دولت‌ها. در همین بیانیه به روزنامه نگاران ایرانی، به ویژه به یکی از اونها که 16 سال پیش ناپدید شده، سازمان گزارشگران بدون مرز اشاره می‌کنه.
در مجموع ما برای سراسر جهان 10 نمونه یا 10 مورد رو برای مبارزه با فراموشی انتخاب کردیم. آقای پیروز دوانی، روزنامه نگاری در سال 77 ناپدید شدند و تا امروز هیچ گونه اقدامی برای روشن شدن حقایق در رابطه قتل یا اعدام و یا ناپدید شدن ایشون انجام نشده، الی رغم آن که بسیاری از موارد در دادگاه انقلاب اسلامی، در روزنامه ها بسیاری از صاحب نظرانی که صحبت کردند بر این باورند که ایشون به دستور یکی از بلندپایه ترین مقامات قضایی کشور، یعنی آقای محسنی اژه‌ای، به قتل رسیده و در جنایات سیاسی سال 77 ایشون به قتل رسیدن همزمان با آنچه که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد.
آقای معینی، در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین نامه‌ای به رئیس جمهوری در مورد روزنامه‌نگار مفقود شده ایرانی وجود داره.
برای تمام 10 تن به رؤسای دولت یا مسئولین دولتی نامه نوشتیم، از جمله آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور. مواردی رو که در این رابطه طرح شده یا بوده با ایشون در میان گذاشتیم. این نامه به شکل عمومی بر روی سایتی که به همین مناسبت درست شده هست. یک بخش از کار ما حساس کردن افکار عمومی بود نسبت به مسئله روزنامه نگاران، بنابراین از عموم مردم خواستیم که این نامه رو برای آقای حسن روحانی ارسال کنه. در این نامه علاوه بر شرح ماجرای ناپدید شدن و عادلانه بودن وضعیت زندگی برای خانواده پیروز دوانی، خواستیم که آقای روحانی در این رابطه اقدام کنند با درخواست یک کمیسیون تحقیق و بررسی برای این کار. یادآوری میکنم که در زمان قتل‌های زنجیره‌ای چون این کمیسیون دولتی و از سوی آقای محمد خاتمی رئیس جمهور وقت تشکیل شده بود، اما چه این کمیسیون و چه در دادگاه پرونده پیروز دوانی حذف شده بود. در همین نامه‌ای که برای آقای حسن روحانی ارسال شده، ما تأکید کردیم که ایران در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد در عرصه آزادی اطلاع رسانی. همکنون 48 روزنامه نگار و وب نگار در زندان هستند و ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
برخی از رسانه‌ها روز یکشنبه از پخش اخبار خودداری کردند. اگر خبرنگاران و رسانه‌ها تصمیم بگیرند یک روز از پخش خبر خودداری کنند، اون روز چگونه روزی خواهد بود؟ روز یکشنبه چگونه روزی بود؟
مثل این چند ثانیه سکوتی که من کردم، یعنی سکوت کامل در جهان، بی اطلاعی و عملاً الان که ما امروز شاهدیم، یعنی آنچه که باید بدانیم را ندانستن، تیرگی و ظلمت. من این روز رو نمیتونم تصور کنم با آنکه امروز به شکل سمبولیک تعدادی از رسانه ها سعی کردم که این روز رو حداقل به عنوان یک روز بیخبری با مخاطبینشان تنها در رابطه با آزادی اطلاع رسانی و وضعیت روزنامه نگاران و وظیفه اطلاع رسانی روزنامه نگاران که میتونه خطراتی برای آنها در پی داشته باشه انجام بدن. امروز رادیو بین‌الملل فرانسه هیچ برنامه‌ای نداشت، برنامه خبری، و فقط در این رابطه صحبت کرده و چند تا رادیو محلی دیگر و حتی بین المللی. اما آنچه که قابل تصور اینه که ما حق دانستنمان با هر حمله به یک روزنامه نگار به شکل مشخص از بین خواهد رفت. یعنی حمله به روزنامه نگار، تهاجم به روزنامه نگار، قتل روزنامه نگار، زندانی کردن روزنامه نگار، محدود کردن حق اطلاع رسانی برای همه ماست و در این رابطه باید حساسیت داشت، از حقوق خود باید دفاع کرد. از جمله و مهمترینشون به نظر سازمان ما، سازمان گزارشگران بدون مرز، حق اطلاع رسانی و حق مطلع بودند.
گفتگویی بود با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00-4202-2112-2112. تکرار میکنم 00-4202-2112-2112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.